اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه روز جمعه در مورد ویدیویی که نشان داده رهبر برجسته طالبان با جنگجویان طالب در پاکستان دیدار میکنه اظهار نگرانی کرده. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
با عرض سلام، مقام های افغان میگویند که در اثر سه انفجار ماین در شهر کابل 4 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. انفجار نخست در جاده فیض محمد کاتب از مربوطات حوزه ششم، انفجار دومی در ساحه چمنه حضوری و انفجار سومی در ساحه دیبوری به وقوع پیوسته است. فردوس فرامز، سخنگوی پلیس کابل، روز شنبه گفت که این رویدادها ناشی از انفجار ماین مغناطیسی و ماین کنار جاده بوده که بیشتر از نظامیان قربانی گرفت. مقام ها گفتند که ممکن آمار تلفات ناشی از این انفجارها افزایش یابد. تا اکنون مسئولیت انفجارهای امروز در کابل را فرد و یا گروهی به عهده نگرفته است. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان جنگ 40 ساله در این کشور را پیچیده می داند و می گوید که ابعاد خارجی آن به مراتب بزرگتر از ابعاد داخلی آن است. امرالله صالح که روز شنبه در دومین نشست رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان سخنرانی می کرد، خطاب طالبان گفت که با کشتار غیر نظامیان به ویژه بزرگان قومی و اعضای جامعه مدنی جنگ در این کشور پایان نخواهد یافت و باعث پیچیدگی های زیاد در پروسه صلح خواهد شد. در دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی روی چگونگی دور دوم مذاکرات بین الافغانی نیز بحث صورت گرفت. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت که نیاز است تا هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با رهنمود واضح و دور دوم مذاکرات برود. مرکز رسانه قوه قضایی ایران یا میزان اعلام کرد که عبدالحمید میربلوچزی بامداد روز شنبه در شهر زاهدان اعدام شد. این مرکز آقای میربلوچزی را به عنوان عضو اصلی گروه جیش العدل معرفی کرده است. حکومت ایران این گروه را تروریستی می داند. قوه قضایی ایران می گوید در جریان درگیری که در سال 2015 در کوی بیرک در نزدیکی شهر خشت در سیستان و بلوچستان رخ داد و منجر به کشته شدن 2 مأمور سپاه پاسداران شد، بلوچزی به سمت مأموران فایر کرده بود. قرار اظهارات رهبران مخالفان و یک مقام پلیس در کشمیر، دولت هند کم از کم 75 رهبر و فعال سیاسی کشمیری را برای جلوگیری از نارامی های سیاسی توقیف کرد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
این بازداشت ها پس از پیروزی ائتلاف احزاب سیاسی شورای منطقه‌ای در کشمیر رخ داد. این انتخابات که در اوایل هفته جاری به نتیجه رسید، اولین انتخابات پس از لغو اختیارات ویژه منطقه تحت کنترل هند در سال گذشته توسط نرندرا مودی صدر اعظم هند می باشد. یک مقام ارشد پلیس که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت که بازداشت‌های جدید شامل رهبران تجزیه طلب و اعضای گروه ممنوع شده جماعت اسلامی است. عمر عبدالله رئیس کنفرانس ملی گفت که پیروزی احزاب ائتلافی نشان می‌دهد که کشمیری‌ها تصمیم مودی را برای پایان دادن به وضعیت ویژه کشمیر نپذیرفتند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. 4 مورد از ویروس جدید کرونا که اخیراً در بریتانیا ظاهر شده است، در مادرید پایتخت اسپانیا تایید شده است. مقام‌ها می‌گویند هر 4 مورد مربوط به افرادی است که اخیراً از بریتانیا وارد اسپانیا شدند. ژاپن و فرانسه نیز موارد نخست نوع جهشی یافته ویروس کرونا در این کشورها را تایید کردند. وزارت صحت عامه فرانسه گفت آزمایش یک مرد فرانسوی که در بریتانیا به سر می برد روز جمعه مثبت تشخیص شد. او از خود علائم نشان نداده و خود را منزوی ساخته است. مقامات صحی همچنان گفتند که هنوز دلایلی در دست نیست که این ویروس در برابر واکسین مقاومت خواهد کرد. نوری سیاتامورا وزیر سلامت ژاپن اواخر روز جمعه به خبرنگاران گفت که 5 نفر بعد از اینکه ابتلای آنها با ویروس تشخیص شد قرنطین شدند. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان و 51764 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2148 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 79,925,965 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,752,013 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 330,279 نفر و شمار مصابین 18,762,383 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,189,203 مورد این بیماری و مرگ 54,440 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 9,816 نفر و شمار مصابین 469,482 نفر تایید شده است. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه برای بررسی واحدهای نظامی کشورش در لیبیا عازم آن کشور شد. خبرگزاری آنادولو گزارش داد که در این سفر آقای آکار با مقامات دولت وفاق ملی درباره گسترش روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. تفسیر بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
پارلمان ترکیه سه شنبه هفته گذشته موافقت کرد که مأموریت نظامیان این کشور در لیبیا با مدت 18 ماه دیگر تمدید شود. این مصوبه پارلمان ترکیه با واکنش منفی جنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای اردوی ملی لیبیا مواجه شد. او از نیروهای خود خواست تا برای نبرد احتمالی با نظامیان ترکیه آماده باشند. هفتر گفت هیچ گزینه‌ای برای ترکیه جز ترک خاک لیبیا خواه از طریق صلح خواه از طریق جنگ وجود ندارد. دولت ترابلس که بر غرب لیبیا حاکم است قراردادهای اقتصادی و نظامی با ترکیه امضا کرده است که بر اساس آن انقره کمک‌های تسلیحاتی و نظامی خود را در اختیار ترابلس قرار می‌دهد. این کمک‌ها سبب شد تا دولت ترابلس در جنگ داخلی لیبیا از موضع ضعیف خارج شود و دست برتر را پیدا کند.
در ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. اداره امنیتی FSB روسیه روز شنبه اعلام کرد حمله ای را که یک گروه مرتبط به داعش در جمهوری داغستان برنامه ریزی کرده بود خونسا کرده و 4 نفر را دستگیر کرده است. FSB گفت اعضای گروه قصد داشتند مواد منفجره را در نزدیکی یک ساختمان اداری متعلق به ادارات امنیتی منفجر کنند و به دنبال آن حمله مسلحانه علیه کارمندان وزارت داخله در شهر ماخچکلا انجام شود. گروه حامی داعش که نفوذ محدود در منطقه دارد گاهگاهی عملات را علیه مقامات در چچنیا، داغستان و انگوشیتا برامی اندازند. و سازمان ملل متحد از کشته شدن 3 تن از نیروهای حافظ صلحش در جمهوری آفریقای مرکزی خبر داده است. جزئیات بیشتر در مورد زمان و مکان دقیق کشته شدن سربازان ارائه داده نشده است. این پس از آن است که صدها سرباز از روسیه و رواندا برای تقویت حکومت جمهوری آفریقای مرکزی وارد این کشور شدند. قرار است انتخابات عمومی جمهوری آفریقای مرکزی فردا 27 ماه دسامبر در آن کشور برگزار شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان جنگ 40 ساله را در کشور پیچیده خوانده و گفته که ابعاد خارجی او به مراتب بزرگتر از ابعاد داخلی است. امرالله صالح روز شنبه 26 ماه دسامبر در دومین نشست رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که هیچ قدرت نیست که اسلحه تولید شده او در افغانستان استفاده نشده باشد. اما افغانستان هیچ گاهی اسلحه برای دوام جنگ نخریده. در دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی همچنان روی چگونگی دور دوم مذاکرات بیان افغان ها نیز بحث صورت گرفت. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت گزارش میدم.
دومین نشست شورای عالی مصالحه افغانستان روز شنبه برگزار شد. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان در این نشست گفت که هیچ قدرت نیست که اسلحه تولید شده یا آن در افغانستان استفاده نشده باشد. اما آقای صالح افزود که افغانستان برای ادامه جنگ هیچگاه اسلحه نخریده است. آقای صالح تاکید کرد که با توجه به این موارد نباید ابعاد خارجی جنگ افغانستان نادیده گرفته شود.
شک وجود نداره که منازعه و این جنگ بر علاوه که خونین بوده، دراز بوده، پیچیده است و این جنگ ابعاد خارجیش به مراتب مراتب بزرگتر از ابعاد داخلیش است. پس ساده فکر کردن از این مسئله که قضیه میتونه مطلق در مذاکرات بین الافغانی حل شوه، ما نباید از پیچیدگی های خارجی از این قضیه بیخبر باشیم.
آقای صالح خطاب به طالبان گفت که با کشتار غیر نظامیان به ویژه بزرگان قومی و اعضای جامعه مدنی جنگ در این کشور پایان نخواهد یافت و باعث پیچیدگی های زیاد در پروسه صلح خواهد شد. آقای صالح در حال این اظهارات را نمود که طالبان مسئولیت حملات هدفمند در ماه‌های اخیر را به دوش نگرفتند. در دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی روی چگونگی دور دوم مذاکرات بین الافغانی نیز بحث شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفت که نیاز است تا هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با رهنمود واضح به دور دوم مذاکرات برود.
تا امروز هیئت مذاکره جمهوری اسلامی افغانستان خوب عمل کرده. خب سوالات هست، چرا 93 روز گذشت؟ مذاکره همی پیچیدگی های خود داره. ما هم خوش می بودیم که اگر زودتر مرحله اول با اکمال به تکمیل می رسید و باز می آمدیم به مرحله دوم وارد می شدیم. اما مذاکره همی متاسفانه یک طرف نیست. مذاکره که میگیم دو طرف در بر می گیره.
آقای عبدالله بار دیگر تاکید کرد که جنجال روی محل برگزاری دور دوم مذاکرات صلح نباید سبب تأخیر آغاز این گفتگوها شود. حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف نیز در این نشست گفتند
قدم بعدی را بر صلح افغانستان گذاشتین. از کار و کوشش هیئت مذاکراتی ما همه ما خبر داریم. اینها به نحو بسیار عالی و خوب و با دید ملی و اتحاد اتفاق و با حسن نظر بر صلح افغانستان در اونجا کوشیدن. برا
هر کس که گپی داره به ارتباط ملک، به ارتباط مصالحه و به ارتباط مذاکره، چینل رسمی آلی تعیین شده از امی طریق گپی خدا بزنه. ما اگه کدام گپ دارم به ارتباط مصالحه و هیئت است و هیئت گپی خود انتقال میدم. اگر یک دوست دیگه ما گپی داره از طریق هیئت گپی خود پیش ببره، چرا که این تلاش های جانبی باز موقف هیئت ما را ضعیف میسازه خدا نخواسته.
مذاکرات بین الافغانی به تاریخ 12 سپتامبر به گونه رسمی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و هیئت مذاکره کننده دو طرف پس از بیش از دو ماه چانه‌زنی روی کارشیوه مذاکرات به توافق رسیدند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان به تاریخ 12 دسامبر با نشر اعلامیه مشترک از توقف مذاکرات تا تاریخ 5 جنوری خبر دادند. دلیل توقف مذاکرات بحث بیشتر در مورد آجندای مذاکرات صلح خوانده شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
ساعت عامه افغانستان خبر داده که آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 51847 تن رسیده و شمار تلفات جانی از این ناحیه در کشور به 2148 نفر می رسد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
از آغاز شروع ویروس کرونا که در ماه حد سال گذشته آغاز شده بود تا کنون 51 هفته سپری شده است و وزارت صحت عامه افغانستان بر روز یکشنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 10 مورد فوتی و 83 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در کشور را ثبت کرده است. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت ضمن اعلام ارقام رسمی گفت که تعداد مجموعه مبتلایان به ویروس کرونا تا کنون به 51800 نفر عبور کرده است.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 978 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 83 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 51847 رسانیده. همچنین 10 مورد فوتی و 260 مورد بهبودی یافته داشته.
با این رقم جدید شمار مجموعه شفایاب شدگان به 40,678 تن و تعداد مجموعه جانباختگان به 2,148 نفر رسیده است. از آغاز موج دوم شیوع ویروس کرونا تا کنون امروز کمترین رقم مبتلایان جدید کرونا در کشور ثبت شدند. اما دکتران و آگاهان مسائل صحت از بی اعتنایی مردم نسبت به توصیه های وزارت صحت در مورد اقدامات پیشگیرانه گلمن بوده میگویند که احتمال دارد رقم مرگ و میر ناشی از کرونا در موج دوم نسبت به موج اول بیشتر باشد. دکتر عظیم خنجانی و دکتر گل احمد تانش که دارای کلینیک های معالجوی خصوصی اند میگویند که همین اکنون شمار مبتلایان ویروس کرونا همچنان تعداد مجموعه قربانیان کووید 19 در کشور چند برابر بیشتر از ارقام رسمی میباشد که وزارت صحت عامه افغانستان اعلام میکند. با باور این دکتران مردم در روستاها نسبت به بیماری کرونا بی باور هستند و برای درمان کمتر به مراکز صحی و شفاخانه ها مراجعه میکنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
ریاست صحت عامه غزنی از شفاخانه‌های خصوصی و فروشگاه‌های ادویه می‌خواهد که داروهایی را که به ختم تاریخ اعتبار آن وقت کمی باقی مانده به شفاخانه‌های دولتی بفرستند تا به صورت رایگان به دسترس مریضان قرار بگیرند. قرار گفته مسئولان صحت غزنی سالانه 9 تن ادویه تاریخ گذشته از این ولایت گردآوری و حریق می‌شوند. آصف حسینی در این مورد گزارش می‌دهد.
ظاهرشاه نکمل رئیس صحت عامه ولایت غزنی به صدای آمریکا گفت که به صورت مداوم دارو و موادهای غذایی تاریخ گذشته را از شهر این ولایت گردآوری و در خارج از شهر حریق میکنند که مقدار آن در هر 4 ماه به بالاتر از 3 تن میرسد. آقای نکمل از نهادهای صحی خصوصی و فروشگاه‌های عمده ادویه میخواهد داروهایی را که به ختم تاریخ اعتبار آن وقت کم باقی مانده است قبل از اینکه از استفاده خارج شود به شفاخانه‌های دولتی و مریضان نیازمند کمک نمایند.
تبایی الکترا هم در سه طرفش یک پیام نوشته شده که دوایی که تاریخشان کم مانده یا به اصطلاح شما میخواین که دونیشن کنین را تفویض کنین به شفاخانه دولتی با ما همکاری کنید یا چیزی نوشته شده باشه با دید مارکت های دوا بگرده هر کس که دواش تاریخش کم باشد اما الکترا میدونه و بالاخره برو به شفاخانه ملکی بیاره.
برخی باشنده های غزنی میگویند شرکت های عمده وارد کننده دارو زمانی که تاریخ ادویه هایشان کم میماند به ولسوالی ها و روستاهای دوردست برای فروش انتقال می نمایند. این باشنده ها همچنان میگوید شرکت های وارد کننده دارو به دکتران و شفاخانه ها جایزه تعیین می کند تا ادویه بیشتر را مصرف نمایند. احسان الله و محمد دو باشنده غزنی گفتند
تقریبا
یک ماه قبل برای پدرم از طرف دکتر ادویه تاریخ گذشته داده شده و پدرم چندین روز از آن استفاده کرده بود. زمانی که متوجه شدم به دواخانه آمدم و گفتم چرا دوای تاریخ گذشته را دادی؟ گفت اشتباهی داده شده. حالا هم پدرم مریض است و سببش هم همان ادویه تاریخ گذشته است.
به
هر دکتر تارگت داده میشه که مثلا
نمی میقب دوا را به ما بفروش مثلا موتورسیکل برات جایزه میتم اجومره مثلا یک برات مهیا میکنم یا مثلا اتا موتار موتورسیکل ای خو یک گپای حدیثه مثلا اگر یک مریض یک بوتل شربت ضرورت داشته باشه برش 4 بوتل نوشته میکنه.
ریاست سهتامه هم تایید میکند که ممکن ادویه های تاریخ گذشته در مناطق دوردست به فروش برسد، اما تاکید میکنند که تلاش برای جلوگیری آن جریان دارد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
وزارت خارجه افغانستان در بیانیه روز جمعه در مورد ویدیویی که نشان داده رهبر برجسته طالبان با جنگجویان طالب در پاکستان دیدار میکنه اظهار افسوس و نگرانی کرده. عایشه تنظیم از اسلام آباد گزارش داره که عبدالواجد عادل به توجه میرسانم.
یک ویدیویی که با تلفن موبایل گرفته شده ملا برادر رهبر برجسته طالبان را نشان می‌دهد که با تعداد از اعضای طالبان در مورد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان صحبت می‌کند. مذاکرات بین طالبان و تیم افغان در دوحه قطر از ماه سپتامبر به این سو جریان داشته است. ملا برادر در این دیدارش می‌گوید:
لالا سر از این که کلی که جزی خبر مجال تکوون در مشرطبه سری شریفوون
آنچه را ما در دوحه روی آن صحبت می کنیم آن را در اینجا با رهبری خود و شورای علما در اینجا شریک می سازیم. آنها روی آن بحث می کنند و هدایتشان را در این زمینه به ما می دهند.
او در هفته گذشته همراه با یک هیئت وارد پاکستان شده و با مقامات برجسته این کشور به شمول عمران خان صدر اعظم آن کشور دیدار کرد. هفته گذشته حکومت افغانستان از دیدار ملا برادر از پاکستان استقبال کرده و آن را بخشی از مساعی برای تسهیل جریان صلح در افغانستان خواند. اما لهجه در روز جمعه تغییر کرد. در یک بیانیه تازه حکومت افغانستان حضور آشکار و فعالیت‌های جنگجویان طالبان و رهبری آنها را در پاکستان محکوم نمود. وزارت خارجه افغانستان از پاکستان خواست تا پناهگاه‌های دهشت افغانان را مسدود سازد. وقتی با سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تماس صورت گرفت، او از تبصره در این مورد خودداری کرد. افغانستان همواره پاکستان را متهم می‌سازد که طالبان را در آن کشور جا داده است. اما پاکستان دائم ادعا داشته است که می کوشد از نفوذی که بالای این گروه دارد می خواهد آنان را برای مذاکره با حکومت افغانستان ترغیب نماید. در یک بخش دیگر ویدیو معلوم می شود که رهبر طالبان می کوشد با افراد تحت فرمان خود فاخرانه و تمجیدی صحبت کند. او به صحبت تلفنی خود که با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه مارچ داشت اشاره می کند.
من تلفن را قطع کردم. او تلفن را قطع نکرد. او با هیچ کسی بیشتر از 10 دقیقه صحبت نمی کند. اما او با ما برای مدت طولانی صحبت کرد.
برادر در این ویدیو همچنان ادعا کرد که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده برای یک دیدار در دوحه در ماه گذشته منتظر طالبان ماند و به عنوان احترام برای آنها ایستاد. و صرف آنگاه نشست که طالبان نشستند. در ماه مارش ترامپ مکالمه تلفنی با ملا برادر را یک صحبت خوب توصیف نمود. وزارت خارجه ایالات متحده گفت که پامپیو به طالبان گویزد کرد که مردم افغانستان سزاوار این هستند تا بعد از 40 سال جنگ و خونریزی در صلح و امنیت بسر برند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
جیسن کمبل کارشناس مبارزه با دهشت افغانی در نهاد رند میگه که حمله با استفاده از بمب‌های مغناطیسی چیز تازه‌ای نیست و در حال حاضر مردم شاهد افزایش این نوع حملات هدفمند هستند. آقای کمبل میگه این حملات بیشتر اونایی را هدف قرار میده که از طالبان حمایت نمیکنه. شرح بیشتر در مصاحبه ژیلا نوری میشنویم که با آقای کمبل انجام داده.
you're following on the news on ongoing peace talks and currently stalls because
مذاکرات صلح افغانستان اکنون برای مدت کوتاهی متوقف شده است. این مذاکرات موضوع مهم آتش بس از جانب طالبان تا کنون برقرار نشده است. گفته کارشناسان این مسئله را با آخر مذاکرات بعد از راه حل سیاسی معطل ساختند. نظر شما در مورد ادامه خشونت های طالبان در این زمان پروسه صلح و مذاکرات با حکومت افغانستان چی است؟
Well, I think it's important.
فکر می کنم که مهم است و این یک واقعیت است که طالبان با استفاده از خشونت ها می خواهند در مذاکرات برتری کسب کنند. به همین دلیل در موقع مذاکرات آنها می خواهند به همه نشان دهند که نمی خواهند فقط با حکومت افغانستان مذاکره کنند یا مردم افغانستان. آنها می توانند به همچو حملات خشونت بار خود ادامه دهند و دلیل آن را این می دانند که علایق آنها در بحث ها شامل گردد یا از راه مذاکره و یا از راه توانایی هایشان تا بتوانند بر جامعه افغانستان تسلط پیدا کنند. هرگاه از موقف حکومت افغانستان و از جانب دیگر موقف طالبان به این مسئله نظر بیاندازیم، طالبان کاری که تا اکنون نکردند این است که نگفتند به عنوان یک قدرت سیاسی در افغانستان صلح‌آمیز میخواهند نقش داشته باشند و تا زمانی که این موضوع را مشخص نسازند، طالبان با آنچه خودشان باور دارند به خشونت ها ادامه میدهند و مذاکرات را به سمتی که آنها ترجیح میدهند میبرند.
نگرانی های وجود دارد که حملات اخیر بیشتر هدفمند بوده و با استفاده از بمب‌های مغناطیسی کارمندان رسانه ها، رهبران مذهبی و سایر افراد با نفوذ هدف قرار می گیرند. طالبان مسئولیت حملات را نگرفتند. نظر شما در مورد موجودیت گروه های شورشی دیگر که از وضعیت افغانستان به نفع علایق خود سوء استفاده می کنند و خشونت ها را دامن می زنند چیست؟
خشونت ها بخش های مهم فشار طالبان و سایر گروه های دشدفکنی بر مردم و جامعه افغانستان است. طالبان از آغاز رهبران مذهبی و افراد با نفوذ را هدف قرار دادند که آنها را رقیب خود می شمارند. آنها در رقابت با افراد با نفوذ در افغانستان بودند. شما می دانید که تکتیک استفاده از بمب‌های مغناطیسی چیز نو نیست، اما اکنون مردم بیشتر شاهد افزایش این نوع حملات هدفمند هستند و بیشتر در مخالفت با آن طبقه جامعه افغان است که از علایق طالبان حمایت نمی کنند. در نتیجه مشاهده کشته شدن رهبران مذهبی میانه رو، خبرنگاران و سایر افراد سرشناس هستیم که دشمنان می خواهند صدای آنها را در برابر روش های طالبان خاموش سازند.
اخیراً طالبان از اسلام آباد دیدن نمودن و پاکستان در حمایت از طالبان گفت که طالبان فقط مسئول کاهش خشونت ها در افغانستان نیست. نظر شما در مورد اظهارات پاکستان چیست؟
جنگ هنوز در افغانستان وجود دارد و یقیناً که نیروهای امنیتی ملی افغانستان در هر سطحی که باشد همراه با نیروهای امریکایی و ائتلاف هدفهای دشمن را مورد حملات قرار می‌دهند. اما در قسمت خشونت‌های هدفمندانه سیاسی این مسئله به طالبان برخی از گروه‌های دشدفکنی ربط دارد که ممکن اجندای متفاوت دارند و برخی از تاکتیک‌های طالبان را به نفع خود استفاده می‌کنند. همیشه این ادعا وجود دارد دو جانب در خشونت‌ها دخیلند و ما تا اکنون از جانب طالبان نیز شاهد هیچ نوع آتش بس عمدی نبوده ایم. این خشونت ها همچنان ادامه دارد. این مسئله را از حکومت افغانستان و ایالات متحده نیز شنیده ایم.
با تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی و خروج کامل نیروهای آمریکایی الی ماه می سال 2021، حضور نظامی آمریکا در افغانستان چطور بررسی میکنه؟ آنها چطور می توانند سطح خشونت ها را در افغانستان کاهش بخشند؟
برای من نگران کننده است که ایالات متحده طی دو سال گذشته به طور فزاینده تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را گرفته است. از آغاز قدم‌های محکم برای پروسه صلح یاد ما باشد که اولویت درجه اول برای طالبان کاهش نیروهای آمریکایی و متحدین ما در افغانستان است. و اگر به دسامبر دو سال قبل رجوع کنیم، ترامپ بدون اینکه سایر ادارات حکومتی را در جریان بگذارد تصمیم گرفت تا شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را به نصف کاهش دهد و این چیزی است که طالبان می‌خواهند. آنها به همین دلیل در میز مذاکره بسیار سهم نمیگیرند. نگرانی بزرگ من این است که ایالات متحده سال آینده به یک تحول سیاسی دیگر میرسد و گزینه‌های محدود برای رسیدگی به مسائل افغانستان دارند. آیا حکومت ممکن بخواهد برخی از سیاست‌های 1.5 سال گذشته در قبال افغانستان را تغییر دهد؟
دوستان عزیز، این بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.